سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه به شهر انقره پایتخت ترکیه روی مسائل مختلف از جمله نیاز به حمایت از افغانها و تلاش های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بحث کرده است. این گروه مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان به شمول کشتن 3 گردشگر خارجی و 4 افغان در ولایت بامیان را پذیرفته است. وست امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که ضرورت به دیپلماسی جمعی، حمایت از حقوق بشری افغانها و تلاش های کمک رسانی در شمال افغانستان نیز از مسائل مورد بحث هایش با مقام های ترکیه بوده است. در سیلاب های اخیر مردم در مناطق مختلف به ویژه شمال افغانستان تلفات و زیان را متحمل شدند. وست پیش از سفر به انقره در دوحه با مقام های قطر در مورد 3 نشست دوحه درباره افغانستان گفتگو کرد. این نشست از سوی سازمان ملل متحد در 3 مایه جون و اول مایه جولای برگزار خواهد شد. وزارت فواید عامه حکمت طالبان از بازگشایی شاهراهی سالند که خبر می دهد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که این شاهراه امروز بر روی وسایط مسافربری باز شد. او گفته که شاهراهی سالند که بر اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های شدید شب گذشته بر روی ترافیک بسته شده بود. در سال جاری این چندمین بار است که بارندگی باعث بسته شدن این شاهراه شده. شاهراهی سالنگ از شاهراهای کلیدی افغانستان است که کابل را با 9 ولایت شمالی این کشور وصل می کند. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که امروز شنبه ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان و سمنگان به شمول سالنگ ها شاهد باران نسبتاً شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. مرحله 6 انتخابات ملی در هند امروز آغاز شد. بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این مرحله انتخابات هستند. روند رایدهی در 19 ماه اپریل آغاز شد و در اول ماه جون به پایان می رسد. قرار است که روند شمارش آرا در 4 جون آغاز شود. انتظار می رود که نریندر مودی صدر اعظم هند و رهبر حزب ملی‌گرای بھارتیا جناتا برای 3 دوره متوالی برنده شود. شمار زیادی از مردم صبح زود به مراکز رایدهی رفتند تا پیش از گرم شدن شدید هوا رای بدهند. اسرائیل امروز شنبه به بمباران نوار غزه به شمول رفح ادامه داد. یک روز پیش عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل دستور داد که عملیات نظامیش در رفح را متوقف کند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی هیچ نشانه وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. مشاور امنیت ملی اسرائیل در بیانیه یک گفته اسرائیل عملیات نظامی در منطقه رفح انجام نداده و نخواهد کرد که شرایط زندگی را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطین بیانجامد. و بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند IPL فردا میان تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و سان رایزرز هیدرآباد در شهر چینای برگزار خواهد شد. دو بازیکن افغان رحمان الله گربوس و علی محمد غزنفر از اعضای تیم کلکتا نایت رایدرز هستند. فضل حق فاروقی کرکت باز دیگر افغان عضو تیم سان رایزرز هیدرآباد است. اما نسبت به غزنفر و فاروقی احتمال حضور رحمان الله گربوس در بازی نهایی بیشتر است. کلکتا نایت رایدرز 2 قهرمان IPL شده و سان رایزرز هیدرآباد 1 مرتبه لقب قهرمانی این مسابقات را کسب کرده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه اظهارات تازه جو بایدن درباره افغانستان در صدر گزارش‌های ما جای دارد. شماری از مردم در مناطق سیلاب زده غور و بغلان میگویند که به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند.
یک قسم برادر جان خودم جانش خارش پیدا شده، یک قسم گلندر شده، اینوال خودم اینمیت گلندر، یک قسم جانم یک خارش پیدا شده.
یک مقام ایران میگوید که کابل در سال آبی جاری بیش از 300 میلیون متر مکعب از حقابه ایران آب را تامین کرده.
سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشه و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجالا بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه.
یکی از کارشناسان بود. ادامه حملات اسرائیل در رفح با وجود دستور محکمه بین المللی عدالت برای توقف حملات به این شهر غزه. در این باره هم گزارش داریم و در برنامه کاروان زهر.
استفاده از چرس مادران حامله را با چه مشکلات روبرو می سازد؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بدون حضور نیروهایش در افغانستان راه‌های دیگر نیست برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. بایدن این مطلب را نوقت روز جمعه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان خارج کرد مطرح کرده. او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده. حکومت طالبان هم پیش از این از مبارزه در برابر شاخه ولایت خراسان داعش سخن گفته، اما برخی آگاهان سیاسی و نظامی میگویند مبارزه طالبان چشمگیر نبوده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش هر روز در حال افزایش است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بدون حضور نیروهایش در افغانستان راه دیگری برای کنترل بر فعالیت گروه داعش در افغانستان دارند. بایدن این موضوع را نوقت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. این خبرنگار از رئیس جمهور بایدن پرسید که امریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرده، اما اکنون کنیا را تشویق میکند که نیروهایش را به کشور دورافتاده هیتی بفرستند و چرا واشنگتن رفتار دوگانه دارد. رئیس جمهور امریکا در پاسخ به این پرسش که ویدیوی آن در صفحه ایکس کاخ سفید منتشر شده است گفت:
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه های دیگر نیز وجود دارد. این یک نیاز بیجا است.
اما او درباره این راه که به گفته او به اساس آن امریکا می تواند بر گروه داعش کنترل داشته باشد جزئیات نداد. تلاش کردیم که دیدگاه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز درباره تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اظهارات بایدن داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال انس حقانی عضو دفتر سیاسی طالبان در صفحه ایکس خود اظهارات بایدن مبنی بر این که افغان‌ها متحد نیستند را نادرست خواند. ذبیح الله مجاهد پیش از این تهدید شاخه ولایت خراسان داعش را در افغانستان جدی ندانسته و مدعی شده بود که مبارزه گسترده را در برابر این گروه مسلح انجام دادند و آن را سرکوب کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 6 ثور بدون گرفتن نام 3 کشور همسایه افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. با این وجود اسحاق اتمر آگاه سیاسی مبارزه حکومت طالبان در برابر داعش را ناچیز می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
در طول 3 سال گذشته آنها مبارزه آنچنانی انجام ندادند و طالبان اگر به این مشکل توجه جدی نکنند یک خطر بزرگ متوجه افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. پس اگر این گروه هراس افغان بخش یک پروژه بزرگ استخباراتی شوند، پس ممکن است عواقب بسیار بدی برای همه منطقه داشته باشد.
برخی ندام یا که دیشی چی در طول سیمه دفاره دیر بدی پیلامی ولری.
همزمان با این اخیراً کامچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقزستان در نشست امنیتی بشکک گفته است که حضور گروه‌های هراس افغان در شمال افغانستان یک تهدید برای کشورهای آسیای میانه است. در همین حال توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که او در ترکیه با سیرکان کایالر رئیس اداره هماهنگی و همکاری این کشور درباره تلاش‌های مشترک در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کرده است. پیش از این به تاریخ 4 ماه می اینستیتوت صلح آمریکا درباره گسترش تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان و پاکستان و یک روز پیش از آن مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان داعش و گروه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. با وصف دستور عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، اسرائیل با بمباران نوار غزه به شمول رفح ادامه داده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند که پس از سیلاب‌های اخیر به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند. به گفته آنان تا هنوز کمک‌های لازم دریافت نکردند و هم به خدمات صحی به گونه لازم دسترسی ندارند. در همین حال مسئولان محلی بخش ساعت عامه حکومت طالبان در غور تایید می‌کنند که پس از سیلاب‌های اخیر برخی بیماری‌ها افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
خارش پوستی، سرفه، نفس‌تنگی، تب، گلودردی و بیماری‌های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش‌ها و جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات می‌گویند با وجود این بیماری‌ها دسترسی چندانی به کمک‌های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. پاچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
به این منطقه سیلاب یاد همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این همی خودم این همی تا گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماز شاستران و داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم.
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر از که عزیز داره بچاره اصابشم اصابشم بکنی ناراتی میگه ناراتی اصاب داره دیگه نفستنگی داره دیگه یک خارده بیم از دیگه بکرکت مشکل کار پیدا کرده یک دختر نوخی خالی مثلا خوارش از
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها 8 ساله هم بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه. از 4شان سلفه میکنن و بسیار تاب میکنن از طرف شهر.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشمدید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه میکند.
بعد از این سیل اکثریت این باشنده ها گفتن که به مشکلات روانی گرفتار شدن، مثلا اگر شب اینو خواب نبرن، اگر خواب برون سر صدا میکنن، مثلا های سیل آمده های همو که سیل آمده یک رقم حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
اما منابع آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه کلان ویران شده، یا به اصطلاح بندهایی که بوده تخریب شده و چاهایی که بوده به زیر سیل شده، خلاصه منابع آبی به فساد بالای تخریب شده. به خاطر امروز هم که تا فعلا موسیر سودیر می بینیم که اونا در حال افزایش هستند، امروز سالات هستند، بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هست.
او می افزاید که حکومت طالبان، سازمان جهانی صحت یا WHO و کمیته صلیب سرخ یا ICRC به قدر کافی ادویه به ولایت غور فرستادند و آنان در حال توزیع آن به سیلاب زدگانند، اما تاکید می کند که تا احیا نشدن دوباره منابع آبی از بین بردن بیماری های شیوع یافته در بین سیلاب زدگان ممکن نیست. در همین حال سازمان جهانی صحت هم روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که یک محموله کمکی 25 متریک تونی شامل کت‌های صحی عاجل، خیمه و چراغ‌های سولاری برای حمایت از مرکز‌های صحی در ولایت غور فرستاده است. این سازمان همچنان گفته در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار به بیش از 26,000 تن خدمات صحی عاجل نجات بخش ارائه شده است. WHO همچنان گفته که 5 متریک تن تجهیزات صحی را از ولایت بلخ به ولایت فاریاب فرستاده و تیم‌های سیارا نیز به ولسوالی‌های متأثر از سیلاب‌های این ولایت فرستاده است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO روز جمعه در صفحه X خود نوشته که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان، غور و فاریاب صدها کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
با وصف دستور عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، اسرائیل امروز به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. محکمه بین المللی عدالت به روز جمعه فیصله کرد که به دلیل وضعیت روبه و خامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. تساهی هنجبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در یک بیانیه گفته است اسرائیل عملیات نظامی را در منطقه رفح انجام نداده و نخواهد داد که شرایط زندگی را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطین بیانجامد. اسرائیل چند ساعت پس از دستور محکمه بین المللی عدالت اوائل امروز حملات را بر نوار غزه انجام داد. این محکمه دیروز فیصله کرد که به دلیل وضعیت روبه و خامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، گفته است که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود.
محکمه معتقد است که اسرائیل طبق مکلفیت‌هایش در کنوانسیون نسل‌کشی باید فوراً تهاجم نظامی و هر اقدام دیگرش در رفح را متوقف کند، اقدامی که ممکن است گروه فلسطینی در غزه را با شرایط زندگی روبرو کند که قسماً یا کاملاً سبب ویرانی فیزیکی شود.
این فیصله بخشی از پرونده است که از سوی آفریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل کشی متهم شده است. همچنان در آن از محکمه بین المللی عدالت خواسته شده که دستور را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند. اسرائیل هرگونه ادعای نسل کشی در غزه را رد کرده است. هیئت متشکل از 15 قاضی در 26 ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از نسل کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد، اما دستور آتش بس را نداد. این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تنلب حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. محکمه بین المللی عدالت در 28 مارچ امسال به اسرائیل دستور داد که تمامی اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم در غزه می رسد. هرچند حکم‌های این محکمه از لحاظ قانونی لازم الاجراست، قوه اجرایی ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مقام ارشد ایران میگوید که این کشور در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از حقابه ایران را از افغانستان دریافت کرده. به نظر می رسد که یکی از علتهای تامین میلیون ها متر مکعب آب حقابه ایران بارندگی های زیاد در افغانستان است. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، ماه گذشته گفته بود که به دلیل بارندگی پیهم بیشتر بندهای افغانستان پر آب شده. حسن کاظمی، قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سفیر ایران در افغانستان، گفته امیدوارند که امسال به گونه کامل حقابه کشورش تامین شود. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
حسن کاظمی، قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، میگوید که در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب حقابه ایران از افغانستان تامین شده است. سال آبی در ایران از شروع فصل خزان آغاز می شود. قومی در گفتگو با یک رادیوی ایرانی به نام ایراف گفته بود که این مقدار آب به دلیل ترمیم دروازه های بند کمالخان و لایروبی یا پاکاری مسیر انتقال آبی سیستان در سال گذشته به ایران رسیده است. او افزوده است که با توجه به تعهدات حکومت طالبان انتظار می رود که حقابه ایران از دریای هلمند در سال جاری آبی به گونه کامل تامین شود. این در حالی است که حدود یک ماه پیش ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با حسن کاظمی، قومی گفته بود که به دلیل بلند بودن میزان بارندگی ها آب دریای هلمند به ولایت سیستان ایران رسیده است. او افزوده بود که این موضوع کمک می کند که مشکل مردم هر دو کشور را حل کند. موضوع حقابه ایران از دریای هلمند همواره مورد اختلاف میان ایران و افغانستان بوده که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 اختلاف میان دو طرف را بیشتر کرد. مقام‌های طالبان پارسال ادعا کرده بودند که مقدار آب در مقایسه با سال‌های گذشته در دریای هلمند کاهش یافته که دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. نجیب الله صدید، یکی از پژوهشگران آب و محیط زیست برای رادیو آزادی، میگوید از ماه فوریه بدین سو ایران بیشتر از آنچه که بیان می‌کند آب دریافت کرده است، زیرا به ادعای او تنها در مسیر زابل ایران 120 هزار هکتار زمین آبیاری شده است.
ایران همواره ادعای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. واضح است که مشکل حل نشده میمونه. با وجودی که دو چند از حقابتان آب دریافت میکنید، بازم پابند به اصول نباشین، بنان شما همواره یک راه با آنجویی رو باز نگه میدارین. و من فکر میکنم سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشه و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجالا بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه و در حقیقت تشدید میابه.
عبدالله هواد، یکی دیگر از کارشناسان آب، برای رادیو آزادی میگوید
ما دو دریای دیگر داریم که حساب آن مشخص نیست. آب دریای هریرود و دریای مرغاب پس از ترکمنستان بدون کدام توافق و قرارداد به ایران سرازیر می شود. این موضوع هم قابل حل است. ایران باید با توجه به وضعیت افغانستان نباید در تلاش خواستن آب بیشتر از افغانستان باشد.
استفاده بندی دوی افغانستان سدی رو باخی.
این در حال است که هم ایران و هم حکومت طالبان همواره بر اجرای شدن توافقنامه 1351 درباره حقابه ایران در دریای هلمند تاکید دارند. بر اساس این توافقنامه افغانستان باید در سال عادی یا آبی سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به عنوان حقابه ایران به طرف این کشور رها کند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا تا حال با ما همراه هستید. در صدر گزارش های ما پیشتر شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که بدون حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان راه های دیگر نیست برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. همین حال احمد خان اندل کارشناس مسائل نظامی در برنامه با ماست. اندل صاحب سلام، خوش آمدین. هدف بایدن از کنترل فعالیت داعش از راه دور چیست؟
تشکر میکنم. سلام های مرم بپذیرین و سلام های خود را به شنوندگان محترم تلویزیون رادیو آزادی نیز تقدیم مینمایم. فروغ صاحب محترم، شما میدانید که در امریکا انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک میشن و هر دو حزبشان اگر جمهوری خواستن و دموکرات هستن کوشش میکنه که به خاطر مبارزات کمپاینی و انتخاباتیشان از وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور ما سوء استفاده نمایند. در حالی که شما میدانید که داعش و یا هم گروه توریستی داعش یک رشته افغانی نداره، بلکه رشته های عزیز باید خارج از افغانستان جستجو شود و امکانات ایالات متحده آمریکا نظر به تکنولوژی پیشرفته و استخبارات و اقتصاد قویشان بسیار برشان مهیاست و افغانا نیم قرن میگذرد که شکار داعش شده، کشور ما بیران شده و حکومت فعلی هم بعد از مذاکرات امریکایی ها با ترکیه اسلامی طالبا به موافقت رسیده است. بنان لازم است که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به شکل اساسی در جستجوی گروه توریستی داعش شوند و اگر امکاناتشان ندارد لطفا مراجعه کنند به کشور پروژه‌ای پاکستان که بنای مادر توریسم یاد
نشود. با معذرت عرف شما را قطع میکنم در اینجا، مبارزه با داعش از راه دور میتونه موثر باشه؟
میامدم. چرا نه؟ فعلا جهان یک دهکده است و افغانستان هم یک خانه است در دهکده و در اینجا استخبارات منطقی و جهانی بسیار به شکل اساسی فعالیت میکنه. کانال های قبلی هم وجود دارد. ما میدانیم که ایالات متحده آمریکا در زمان اشغال اتحاد شوروی نیز با بسیاری از کشورهای منطقه و بخصوص خود افغانان نیز ارتباطات قوی دارند، اما راه حلی است که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان با یک تعامل و با یک گفتمان بین‌المللی ضرورت دارد. تنها امریکا نمیتواند، فعلا در پهلوی افغانستان چین، روسیه و ایران که کشورهای مقتدر جهانی هستند نیز وجود دارد. مثل 22 سال قبل امریکایی ها نمیتواند که به تنهایی یک عمل را انجام بدهد. اگر واقعا داعش یا گروه های توریستی دیگری در افغانستان موجود باشد باید راه های را جستجو نماید که پلان و تدابیر امنیتی مشترک جور شان و با حکومت فعلی نیز در تماس باشند. در غیر از او یک بهانه است. بله،
تشکر. همزمان با اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که در سفر به انقره روی مسائل مختلف به شمول تلاش‌های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان داعش با مقام‌های ترکی گفتگو کرده. آنچه فعالیت و تهدید داعش در افغانستان خوانده می‌شود به نظر شما برای ایالات متحده چقدر جدی است؟
خب شما میدونید که فعلا بلاک شرق و غرب باز هم جنگای سرد و گرمی خوش را در بسیاری جا و بخصوص در منطقه در آسیا به پیش میبرد و جنگ اوکراین یکی از نمونه بهترش هست، همچنان جنگ غزه. بنان ایالات متحده آمریکا میتواند که با روحی خوب مشترک با این کشورها در تماشان و در افغانستان وقتی که توماس ویس نماینده ویژهشان در مورد افغانستان در بسیاری کشورها در 3 سال است که سفر میکنه و سفرهاشان مثمر نبوده، چرا با حکومت فعلی افغانستان در تماس نمیشوند در حالی که پول هم کمک میکنه و دفتر سیاسیشان در دوهم موجود است. این یک وقت سوزاندن است و یک بستر سازی است و بعضی از مسائل که شاید پروگرام شما خیلی وقت نداشته باشه بنان لازم است که
بله. برخی از مقامات طالبان گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شما میدانید که به تازگی داعش مسئولیت حمله دیگری را در افغانستان پذیرفت در بامیان که در او شماری از گردشگران خارجی هم کشته شدند. این نماینده چیست؟
ببینید اگر ما به جنگ های 45 ساله افغانستان